الان به این بود که صاحب کفای دلیل دومی که برای وجوب فحص در باب براءت عقلیه ذکر فرموده اند مورد اشکال واقع شده بود. به خلاصه اون اشکال این بود که این بیان که عبارت است از این که اقدام در مشتبه ظلم است بر مولا، در باب اطراف علم اجمالی یعنی مشتبهی که پیرامون علم اجمالی باشد قابل قبول است، یا در جایی که علم اجمالی به احکام و تکالیف برای شخص باشد ولو این که علم به عنوان نداشته باشد ولو اجمالاً، اینجا هم عرض شد اقدام و اقتحام مکلف در مشتبه قبول است که ظلم است. اما محل بحث ما هیچ یک از این دو نیست. صورت سوم جایی بود که ما به هیچ وجه علم اجمالی نداریم، نه به نحو اول و نه به نحو دوم. شبهه شبهه بدویه است. آیا اینجا عدم فحص و صرف اقدام با اینکه منجزی در میان که علم است نیست و ما منجزی نداریم بازم اقدام ظلم و خیر؟ اینجا رو قبول نفرمودن. پس فرمایش صاحب کفایه در مورد بحث از این حیث قابل نقض و اشکال شد که دیروز این اشکال به صورت مبسوط بیان شد. در قسم سوم عرض کردیم ترک فحص خروج از زیر قیت و رسم عبودیت نیست، چون مشتبه طرف علم اجمالی نیست و اگر طرف علم اجمالی نبود چطور متصور است که اقدام ظلم باشد؟ زیرا ظلم بودن اقتحام در مشتبه و ورود در مشتبه یا باید از ناحیه مخالفت با تکلیف منجز باشد یا باید به خاطر عدم فحصی باشد که مقدمت الامتثال است. و در این مورد سوم که محل بحث ماست، فرض این است که ما مطلقا منجز نداریم چون علم اجمال علم نیست حتی اجمالاً، پس از این قبیل نمی شود بگیم ظلم محقق بشود. فحصی هم که اگر ترک کند ظلم است، اون فحصی است که مقدمه امتثال باشد و در مانع حنفی باز فحصی که مقدمه تل امتثال باشد وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه تکلیفی نیست که امتثال لازم باشد. امتثال برای این است که شما از عهده تکلیف خارج شوید. اگر تکلیف منجز ندارید امتثال معنا ندارد. اگر امتثال معنا ندارد فحصی که مقدمه تل امتثال باشد ایزن بی معنا است. اینجا دیروز عرض شد این اجمال اشکال بر وجه دوم. فعلا کلام در این است که بر این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی نقضاً وارد شده است و اون اشکال نقضی این است که در محل بحث ما که شبهه بدویه است، اگر فحص واجب نیست در شبهه بدویه، در جمیع موارد شبهات بدویه فحص باید واجب نباشد. نه اینکه در یک جا واجب نباشد مثل اینجا، در جای دیگر واجب باشد. و حال اینکه در همه موارد شبهات و بدویه این چنین نیست که فحص واجب نباشد. ما داریم بعضی از موارد که شبه بدویتون بعضالک فحص واجبان، و اون کجاست؟ اون در باب مدعی نبوت است. اگر کسی ادعای نبوت کرد، ما نمیتونیم همینطور بگیم نه نبی نیست، باید فحص کنیم. و ترک فحص در اینجا، تارک فحص معذور نیست، شاید بعض واقع نبی باشد، باید سراغ شواهد دال بر صدق این ادعا برویم. پس مدعی نبوت درباره دعوای او فحص لازم است، با اینکه وقتی ما یک مدعی ادعای نبوت می کند، این شبهه بدویه است. ابتدا به ساکن، بدون اینکه چیزی در میان باشد، ما القاء شبهه می شود برای ما که شاید این شخص که ادعا می کند راست بگوید. الان بعد از بعثت پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه را شما نگاه نکنید، قبل از اسلام، اونجا قبل از حضرت عیسی علی نبینا و آله علیه السلام، یا بعد از حضرت عیسی علیه و آله السلام، این معنا اگر واقع می شد چه بود؟ آیا اونجا فصل لازم نیست؟ با اینکه فصل لازمه. و حالا که شما فرمودید در شبهات بدویه که قسم سوم هست، فصل لازم نیست و اجرای براءت بلا اشکال است. این نقض بر فرمایش محقق اصفهانی است. این نقض هم خودشان ذکر میکنند. مرحوم استاد رضوان الله علیه تحت عنوان انقلت این نقض ایشان را ذکر میفرمودند. با بیان انقلت بهتر واضح میشود. جواب این اشکال، اشکال نقضی، این است که در مورد مدعی نبوت دو صورت دارد. صورت اولا این است که در زمانی که نبوت ثابتی وجود ندارد، یکی پیدا می شود و مدعی نبوت است. این وقت اینجوره، مثل اون فتره‌ای که فاصله زیادی بین نبی قبل و نبی بعد می شد که مردم در جاهلیت به سر می بردن. خب اون در اون زمان یکی پیدا بشود و ادعای نبوت بکند، اونجا فحص قبول داریم لازم است. ولی لزوم فحص در اونجا هیچ نقضی به نسبه به ما نحن فیه نخواهد بود. چرا نیست؟ زیرا تفاوت است بین اونجا و محل بحث ما. در محل بحث ما علم اجمالی نیست، ولی در مورد مدعی نبوت، در مورد اونجا علم اجمالی وجود دارد. چرا علم اجمالی وجود دارد؟ چگونه؟ زیرا ما علم داریم که پروردگار عالم نبی باید از جانب او که مبلغ احکام باشد را برساند تا احکام به مردم برسد. اصلا نبوت تشریع معناش همینه که در این عالم، در این نشأه، حق تبارک و تعالی افرادی را به عنایت ازلیه به عنوان انبیا که انباع از احکام الهی دارند برمی انگیزاند که اونها میان احکام را به مردم میرسانند، از خداوند اخذ میکنند توسط ملک و به مردم میرسانند. این رو ما میدونیم. خب با وجود چنین علمی که پروردگار عالم افرادی را بعث میکند برای ابلاغ احکام، آیا اگر کسی ادعا کرد ما نباید فحص کنیم؟ با وجود این علم باید فحص کنیم، شاید صدق در ادعا و دعوا داشته باشد. اگر صادق بود کلامش پذیرفته می شود. پس در اونجا اگر فحص لازم است و به مجرد ادعا سراغ براءت نمی توانیم برویم، به خاطر اینکه این از قبیل قسم دوم می شود، از قبیل قسم دوم است که اگر کسی تازه وارد بالغ بشود، علم دارد که در شرع احکامی است به عنوان واجبات و محرمات که این شخص باید به اونها برسد و به مجرد اینکه چنین چیزی وجود داشت نمیتوند فوراً بره سراغ براءت. پس مدعی نبوت رو ما باید فحص کنیم و نسبت به ادعای او تحقیق کنیم، سلام علیکم، و نمیشود تمسک به براءت کرد و دعوای او را رد کرد به خاطر وجود چنین علم اجمالی. تا حالا ببینیم به هر حال معجزه‌ای دارد یا ندارد، به هر حال از این جهت است که فحص در اونجا لازمه. چرا؟ چون علم اجمالی است. پس کاملا قیاس ما نحن فیه به لزوم فحص به نسبه به مدعی نبوت قیاسون مع الفارق، و فارق اینه که در مورد مقیسون علیه علم اجمالی وجود دارد به خلاف محل بحث ما که در جایی بحث داریم میکنیم که علم اجمالی نداریم، علم نداریم. این یک صورت. صورت دوم جایی است که نبوت نبی ثابت شده است، نبوت نبی ثابت شده است، ولی اینجور نبوده که در هر زمانی یک نبی باشد. بله، در نبوت پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه غیر از ایشان کسی نبی نبود، ولی قبل از پیامبر اسلام در انبیاء سلف گاهی از اوقات در یک زمان چندین نبی بود، چه صاحب شریعت یکی اما انبیاء متعددی بودند. اینا همه در حقیقت مبلغ و حافظ همون شریعت بودند. در یک روز 70 نبی را یهودی ها به شهادت رساندند. معلومه که انبیاء نبی منحصر نبود. خب اگر در زمانی که نبوت ثابتی وجود دارد و این هم منافات با تعدد انبیا ندارد، یکی پیدا شد مدعی نبوت شد، این صورت دوم هست در مقابل صورت اولا. اینجا باز فحص لازم است، به خاطر این است که ولو اینجا شبهه می شود، شبهه بدویه دیگه، بحث علم اجمالی نیست، چون یک نبوت ثابته ما داریم و به مقداری که به تعبیری به مقدار معلوم بالاجمال ما در حقیقت اونجا دسترسی به احکام پیدا می کردیم، زائده بر او رو براءت جاری می کنیم. اینجا این مدعی نبوت که در موضوعات به منزله همون زائده بر مقدار معلوم بالاجمال است، چرا باز میگیم فحص لازمه؟ خب صورت اولا با محل بحث ما فرق ماهوی داشت، در ما نحنفی علم اجمالی نیست ولی در صورت اولا علم اجمالی بود، اما در این قسم دوم چنین علمی هم نیست. این خیلی شباهت دارد به محل بحث ما. چرا؟ چون عرض این است که اون مقداری که لازم است برای تبلیغ احکام، این مقدار از نبی محقق است، چون عرض کردیم نبوت ثابته ای داریم. یک نبی هست، وظیفه ای که به عنوان تبلیغ احکام دارد از طرف حق را او انجام میدهد، زائد بر او قهرن مشکوب به شک بدوی می شود. چرا معذالک فحص لازمه و تارک فحص معذور نیست؟ باید فحص کند، شاید شاهد صدقی بر دعوای خود داشته باشد. اینجا چرا ما می گوییم باید فحص کند با اینکه در ما نحنفی فحص لازم نیست؟ این نقض در صورت دوم. این هم می‌فرمایند بر ما وارد نیست و نقض به نسبه به ما ذکرنا نیست. چرا؟ چون فرق از باز بین باب نبوت و بین ما نحنفی که حکم مشتبهی را شخص به شک بدوی مبتلا می شود و به نسبه به او براءت جاری می کند. تفاوتش این است که در مورد مقیس علیه که مسئله نبوت است، اگر این فحص نکند و او را رد کند و در واقع او نبی باشد، رد نبی مساوی با کفر است. ولی به خلاف محل بحث ما، اگر در واقع واجب بود و این ترک کرد، کافر که نمی شود. این بیان را مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اعتبار نقض در صورت دوم بیان می فرمایند که چون اهمیت دارد، به لحاظ این اهمیت در اونجا به شبهه بدویه هم باید اعتنا کرد. به عبارت دیگر احتمال را در اونجا منجز قرار دادند. و تعجبم نکنید، برای اینکه این مقدار استیناس ذهنی پیدا بشود، ما حتی در باب موضوعات هم این را داریم غیر از مسئله نبوت. مثلا در باب دماغ، در باب اموال، در باب فروج، اینها موارد ثلاثه ای است که شارع اهتمام خاص قائل شده است. لذا دارد که الحدود و تدرع و به شبهه. این کاشف از این است که ملاکات احکام یا موضوعات علا حد سواء نیست. در مواردی که اهمیت چندانی ندارد، خب قبل الفصل اگر مراجعه به براءت کنیم محذوری نداریم. چرا؟ برای خاطر که عرض کردیم ما نه مخالفت تکلیف واصل کردیم لعدم العلم مطلقا، و نه ترک فحصی که مقدمت الامتصال هست نمودیم، چون تکلیفی نیست که امتصال لازم باشد. اگر امتصال لازم نبود و واجب نبود، مقدمت الامتصال که فحص هست ایضا لازم نیست، هیچ کدومش وجود ندارد. ولی در جایی که اهمیت دارد، گرچه این بیان در حق او صادق است، اما مطلب آخری است که به خاطر او باید ما با اینکه ابتداءً حکم و عدم وجوب فحص می کنیم، معالاً در اونجا باید بگیم که فحص لازم است. چه مکان اهمیتی که در ملاک اون حکم یا اون موضوع خارجی وجود دارد، که مثلا عرض کردیم در باب برحال عرض مؤمن هست، اینجا فوراً نمیتواند شخص بدون فحص اقدام کند، یا در باب مثلا اموال همینطور، یا در باب دماغ اونجا هم همینطور اهمیت داره. فعلاهازا این نقض وارد نشد. پس دو دلیلی که صاحب کفایه برای وجوب فحص در مورد بحث ما ذکر فرموده اند، هیچ کدوم از اون دو اثبات مدعای صاحب کفایه را نمی کنند. میاییم هازا تمام الکلام به نسبه به شرط جریان براءت عقلیه، که صاحب کفایی ادعا کردن شرطش فحص است و مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این شرط را قبول ندارد، مگر اینکه جای علم اجمالی داشته باشیم، اما علی طریقت الاولا او ثانیه که قسم اول و دوم بود، اگر یکی از این دو صورت باشد فحص لازم است، ولی نه به خاطر اینکه خود فحص به ما انه فحصون لازمون، بلکه به خاطر این است که حکم مغرض می شود به احراز علمی، چون علم اعم از اینکه تفصیلی باشد یا اجمالی موجب تنجز حکم می شود. و اما براءت نقلیه، آیا در براءت نقلیه ایزن مانند براءت عقلیه فحص لازم است در اجراء او یا خیر؟ صاحب کفایه می فرمایند ادله براءت نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون یا الناس فی سعت ما لا یعلمون و امثال ذالک ادله اطلاق دارد، همه مواردی را که عدم العلم صدق بکند را شامل می شود. و مراد از این که علم به حکم یا علم به موضوع نباشد ما در سعه هستیم یا رفع می شود از ما استحقاق عقاب یا رفع می شود مطلق آثار، این عدم العلم معناش چیست؟ اگر مراد از عدم العلم که در موضوع براءت نقلیه اخذ شده است به ادله براءت نقلیه که روایات از مراجعه بفرماییم، این معنا واضح است که تعبیر شده است به ما لا یعلمون، حالا یا تحت عنوان رفعه یا تحت عنوان الناس و فی سعت ما لا یعلمون، یا آیه شریفه ما، یا در حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ای مرفوع عنهم، یا بعض از آیاتی که برای براءت تمسک کرده اند عدم العلم در موضوع اونها اخذ شده است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، پس اگر شخص به اون حکم نرسیده باشد و عطا نشده باشد به او، در حقیقت این خداوند تبارک و تعالی نسبت به او تکلیفی ندارد. این عدم العلم یا مراد عدم حجت قاطعه للعذر است، حجتی که قاطع عذر باشد برای مکلف، دیگه مکلف در مخالفت معذور نباشد. اگر این باشد، خب در حقیقت وضع براءت نقلیه مثل براءت عقلیه می شود، چون اونجا بیان هم به معنای یعنی چیزی که موجب عذر مخالفت مکلف در مخالفت با تکلیف به نسبه للمولا باشد. بیان ندارد یعنی معذر ندارد. اینجا هم در حقیقت معنای این که میگیم علم ندارد یعنی حجت ندارد. پس حال براءت نقلیه مانند براءت عقلیه میشود که اگر حجت واقعی وجود داشته باشد و وجود او به نحوی باشد که لو فحص عنها لزفر بها، یعنی طرق عادی در مزان وجود اون حجت اگر مراجعه کرد این عبد و برخورد کرد به حجت، فهو باید طبق حجت عمل کند و در مخالفت معذور نیست. ولی اگر رفت و برخورد به اون حجت نکرد در مخالفت معذور است ولو به حسب واقع وجود داشته باشد اون حکم، چون بنا نیست که به غیر طریق عادی احکام به مکلف برسد، همون روال عادی که در جاهایی که احکام بیان می شود و جاهایی که ثبت و تقریر شده است اگر مراجعه کرد و برخورد نکرد، می تواند بگرد که من به دلیلی بر این حکم پی نبردم و برخورد نکردم، لذا شک او بعد از این فصل می شود شک بدوی. صاحب کفایه می فرماید در این فرض مثل صورت اولا که برات عقلیه بود فصل لازم است، اما دلیل بر این که فصل لازم است چیست؟ ظاهراً باید بگیم همون دو دلیلی که در اونجا برای لزوم فصل در مورد براعت عقلیه قائل شدند، در این فرض هم باید همون دو دلیل را دلیل قرار بدن. و غیره تمام حرفایی که اونجا زده شد مجدداً بیان می شود، یعنی اشکالاتی که دو اشکالی که مرحوم هاشیخ کردند بر اون دو دلیل ایزن در اینجا هم می آید. طابق النعل و بالنعل. و اگر مراد خب بنابراین گرچه ادله اطلاق دارد لا یعلم قبل الفحص و بعد الفحص در شبهات حکمیه موضوعیه و عدم العلم منشأش فقدان نص باشد، اجمال نص باشد، تعارض نص باشد، فرق اون همه را شامل می شود، معذالک باید اطلاق را ما بنابراین تقیید کنیم، همون گونه که در مورد براءت عقلیه می گفتیم عقل معذور می داند در صورتی که فحص کرده باشد و نرسیده باشد، و بعد الفحص مشکوک برای او اگر بود در اینجا عقل معذور می داند، در اینجا هم میگیم باید بعد الفحص. لذا اطلاق ادله نقلیهی که مراد از این عدم العلم عدم الحجت القاطعه للعذر باشد، اگر این شد اطلاق اون ادله رو باید چکار کنیم؟ تقیید کنیم، بگیم گرچه قبل الفحص را شامل می شود ولی قبل الفحص به همون بیانی که در مورد براءت عقلیه گفتیم اینجا هم همین. چرا؟ چون در حقیقت موضوع نخواهد داشت، همونجور که اونجا می گفتیم بدون فصل موضوع برای حکم عقل محقق نمی شود، اینجا هم بدون فصل موضوع برای این روایات یا آیاتی که مورد تمسک واقع شده است وجود ندارد. اگر مراد از علم پس بنابراین عدم العلم یعنی عدم الحجه القاطعت لعذر المکلف علی المخالفه، اگر این باشد بدون فصل موضوع برای این روایات محقق نمی شود، کما اینکه در براءت عقلیه هم می گفتیم بدون فصل موضوع برای حکم عقل پیدا نمی شود. و اما اگر مراد از علم عدم العلم همین علم وجدانی مصطلح باشد نه حجت، چون حجت دائره او اوسع است از علم وجدانی، دلیل معتبر هم با اینکه مفید علم نیست او هم جز حجت است و قاطع للعذر است، اگر نه مراد از عدم العلم یعنی عدم علم وجدانی باشد، اینجا چه باید گفت؟ انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.